متشکرم. کلی پیامک اومده که آقا خواننده این کار کی بود؟ آقای حمید حسام، اسمش هم محمد، اگه بگی که اینا میخوان برن سرچ کنن و دانلود کنن. اسم آهنگ هم دلبر ناز منه از حمید حسام. اما الان نوبت خاطره بازی با گفتگوهای ما در برنامه صحنه در رادیو تهران میرسه و یادش بخیر، فکر میکنم حدود 6-7 ماه مونده بود به انتخابات ریاست جمهوری 13. دوستان صحبت کردن، آقای زرقامی اومدن رو خط، آقای زرقامی که اون موقع کاندیدای بالقوه جریان اصولگرایی به حساب می اومدن و خیلی گمان زنی می شد که ایشون میان برای ثبت نام انتخابات یا نه، و الان هم شدن وزیر میراث فرهنگی. بشنویم
طرح این سوال که آقا شما موافق فیلتر یا مخالف. اصلا من این سوال رو سوال درستی نمیدونم.
درست.
اصلا کلمه فیلتر غلطه. در واقع این سوال ما رو میرسونه به جایی که هیچ مشکلی حل نمیشه.
آره ولی میدونید آقای زرقامی من برای چی پرسیدم؟ به خاطر اینکه به هر حال الان زمزمه هاش داره میشه، یه عده از نمایندگان مجلس میگن
نه تک و توک. من دیدم بعضی، نه اینم حالا عرض کنم، بعضی افراد در واقع نظر شخصی، این نظر مجلس نیست.
درست.
و راجع به این حرف
نظر شخصیه دیگه، یعنی
بر نظر شخصیه.
آقا زرقامی من
در آینده محقق بشه یا نشه.
درست.
یه بار من نسبت به رئیس جمهور محترم یه نکته انتقادی گفتم، گفتم که اگر ایشون در دوران دفاع مقدس مسئولیت داشتن، یه دونه از این پروژه های تحقیقاتی که صدها پروژه نظامی در طول دفاع مقدس به نتیجه رسید، تولید شد، در جبهه مصرف شد و افتخار ماست، من با یه مطایبه گفتم هیچ کدوم اینا انجام نمیشد، چون متاسفانه بعضی موقع روحیه ها اینه که حالا ما وظیفمون رو انجام دادیم دیگه به ما، چون اونا خودشون نتونستن، در حالی که باید بیان مشکلات رو رد کنن شبانه روز خودشون رو من.
خب لازم به ذکر نیست فکر میکنم که اون موقعی که این مصاحبه انجام شد رئیس جمهور وقت آقای روحانی بودن، آقای حسن روحانی بودن و منظور آقای زرقامی هم به گفتگوشون با آقای روحانی بزرگوار بود و خلاصه این که گفتگوی عجیبی بود. یادمه که فرداش تیتر بسیاری از خبرگزاری‌های داخلی و خارجی اختصاص پیدا کرده بود به همین گفتگوی ما با جناب آقای عزت الله خان زرقامی. فکر میکنم دیگه شما عادت کردید، ولی بعضیا میخوام خیلی راحت باهاتون صحبت کنم، حالا بعد از 8 سال میخوام با هم گفتگو کنم. بعضیا شما رو متهم میکنم به ریا، میگن که خانم چرخنده داره شواف میکنه، داره ریا میکنه.
بله.
در اینا چه پاسخی دارید شما؟
بسیار سوال چالش برانگیزیه و بسیار سوال به جای بود.
مصاحبه منو دارید میشنوید در برنامه صحنه با خانم چرخنده که تو اون روزگار خیلی سر صدا کرد و این صفحه های مجازی خیلی بهش پرداختن.
بسیاری از عبادات اسلامی که رابطه مستقیم انسان با خداست، اتفاقا خداوند انتظار داره که در این انجام این عبادت
بله
به صورت جمعی و علنی اتفاق بیفته و آشکارا.
درسته.
چرا؟ برای اینکه دیگر بنده ها ببینم تشویق بشن. ببینید یه چیزی من مثال بزنم، مثل صدقه دادن. درسته در دید اول صدقه دادن باید پنهانی باشه، ولی اگر دستور خداست که اگه دیدین صدقه دادن باعث تشویق میشه به اینکه دیگران همین کارو بکنن، علنیش کنین. یا شما مثلا دقت کنید نماز جماعت یک عبادت اسلامیه، درسته برادرم؟
بله بله.
چطور میشه که توصیه الهیه که نماز به پا دارید و دینداری هم رو نظارگر باشید؟ من فقط این رو میدونم که ریای چیزی
و البته جریان سازی برنامه صحنه فقط به گفتگو و اینا ختم نمیشد. گاهی هم پلاتوهایی که با هم فکری محمد بخشایش عزیز اینجا گفته میشد که خیلی هم زحمت میکشید و میکشه کماکان و سما گفته میشد و تبدیل به یک موج خبری میشد. یکی از اون پلاتوها رو با هم بشنویم.
آره داشتم این فکر میکردم که این همه ما میگیم در واقع آدم ها که دارن تو کادر پزشکی درمانی کار میکنن و اینا و حالا بعضیشون هم به رحمت خدا میرن، خب دارن پولشون رو میگیرن دیگه، چرا باید ناراحت بشیم که اینا مثلا از دنیا میرن؟
چی حرف این تو میزنی به قولت دوستان
پایتر؟ میدونی مثلا چرا الان به شما دوتا بزرگ برخورد اصلا گوشای محمد دوستان قیمه شد که این چه حرفیه اینا دارن ما زحمت میکشن اینا؟ خب از اون طرف هم شما نها کنید که حال اون خانواده هایی که بچه هاشو میرفتن به عنوان مدافع حرم و بعد اینجوری میگفتن که خب پولش گرفته دیگه، رفته مرده، حالا چی
گفته؟
میگن دیگه، خیلی اینجوری میگن. آره و میخوام بهتون بگم که اگر به هر حال کادر پزشکی الان داره برای ما کار میکنه، خط مقدمن و تاج سرمان و شهید خدمت حساب میشن، یه عزیزانی هم هستن که رفتن جنگیدن برای اینکه پای دشمن
یادش بخیر. این پلاتوی که شنیدید توی ویژه برنامه نوروزی ما بود با خانم کفش طلب و آقای محمد حسین خان امیدی که هر جا هست ان شاءالله خدا بهش سلامتی بده. خیلی خاطرات شیرینی ما از اون 13 روز اجرای نوروزی داشتیم با بچه‌ها. اما ما فردا و در ادامه برنامه امشب هم باز در مورد لحظات خوبمون در برنامه صحنه رادیو تهران با شما هم کلام خواهیم شد، اما الان نوبت گفتگو ما رسیده با یک قهرمان عزیز، یک آدم دوست داشتنی که بسیاری از غم‌ها رو از دل ما برد با افتخار آفرینش در جام جهانی کشتی. آقای دلخانی سلام علیکم.
منم سلام میکنم خدمت شنوندگان برنامه صحنه و شما آقای امامی عزیز.
خیلی مختصم آقای دلخانی، یه معرفی جوندار بکن که ما بفهمیم الان قشنگ انرژی هم داری.
میسم دلخانی هستم، 25 سالمه، اهل شیرازم و 15 سال کشتی کار میکنم و عنواندار جهان و آسیا تو رشته کشتی فرنگی.
با ماشاءالله دلخانی 15 ساله یا چند سالگی رفتی؟
10 سالگی کشتی شروع کردم.
تو رو خدا از 10 آره. سالگی بعد چند سالگی گوشات شکست؟
فکر کنم یک سال بعد شکست تقریبا.
خودت چی کردی این لای در و اینا واقعا؟
نه خدای مال من شکست. من دوست نداشتم بشکنه ولی شکست.
چرا این کشتگی رو انقدر حال میکنن گوششون بشکنه؟ من یکی از من پسر دایی مامانم رفت کلاس کشتی، بعد سری اولین کاری که یه گوشش گوشت لای در شیکون.
فکر کنم افتخار داری این کار.
تو رو خدا، یعنی مثلا چیزه شکل کار خیلی خفنیه
این که گوششون شکسته و کشتگی بودن. ولی واقعا به نظر من یه کار اشتباهیه، کسی که کشتگیر نیست بخواد گوششو ازم بشکنه که نشون بده کشتگیره، چون آسیبای جدی وارد میکنه توی سنای میانسالی و پیری.
ببین فامیلی دلخانیه یا دلخانی؟
من دلخانیم، دلخانی روستای کوچیکه تو منطقه سپیدان استان فارس و برگرفته شده از اون نام.
ببین پس چرا به آقای عامل نمیگفتین نگه دلخانی؟
به خدا چند بار بهش گفتم، این باز عادتشه. آقای عامل همیشه اینا دلخانی صدا میکنه، من دلخانی هستم و افتخارم میکنم که اینکه بچه یه روستا هستم.
درود بر تو.
و اینکه لور زبان هم هستی.
آقا شما حالا با ترجمه که خدا آقای عامل هم اونجا بود، مثلا بعد هر کشید میرفتی نگاه کنی گزارش هادی خان عاملو که مثلا بهش بگی آقا اینو نگو اونو بگو مثلا فلان عبارتو برای من به کار نبر ببر؟
قبل از مسابقات اون از من پرسید، گفت فامیلی چی دقیقا؟ گفتم دلخانی هم، دلخانی نگید. بعد من دیگه روز مسابقه کشی نداشتم، چون از دنیای مجازی خداحافظی میکنم، تمرکزم از روز مسابقه. بعد از مسابقات دیدم، ولی خب دیگه دیر شده بود دیگه متاسفانه.
ولی انقدر شیرین گزارش میکنه آقای عامل که این اوه خیلی مهمی.
دقیقا واقعا صدای ماندگاری دارم آقای عامل.
آقا جون شما تا چند سالگی قرار کشتی بگیری ایشالله؟
انشالله به جایی که بتونیم کشتی میگیریم. شاید ما الان یک سال دیگه، شاید هم 10 سال دیگه، ولی تا جایی که با بدن کشش داشته باشه بتونیم کشتی بگیریم واسه مملکتمون مفید باشیم کشتی میگیریم.
ایشالا
که احساس کنیم نمیتونیم خدمت کنیم به مردم و جامعه کشتی خداحافظی میکنیم.
درود بر تو، این که خودت رو سرباز این مردم و این پرچم و این خاک میدونی این خیلی اتفاق شیرینیه و چقدرم رهبر معظم انقلاب اون پیامی که براتون فرستاد به نظرم خستگی رو از تنتون در برد دیگه.
شیرین‌ترین اتفاق زندگیمون بود که آقای خامنه‌ای رهبر عزیز کشورمون بهمون پیام داد، واقعا شیرینی برد اون رو چند برابر کرد، خستگی از تنمون در رفت.
آقا از رابطتون با هم تیمیا برامون بگو. شنیدم محمد رضا گرایی خیلی چیزه خوشون میگیره نه؟
محمد رضا آقای رضا گرایی پسر خیلی مؤدب خوب،
ولی من شنیدم خیلی مغروره آجی.
نه
بگو الان که رادیو گوش نمیده گرایی که بهش نمیگیم ما.
نه محمد رضا جان خونسرده، این که شما میگید مغروره نه، خیلی خونسرده، خیلی آرومه و درونگراست، حالا چیزی رو برون نمیده، قهرمان جهانم میشه اونقدر خوشحالی نمیکنه.
آره آقای گرایی شما آدم درونگرایی هستین قربان. سلام علیکم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. آقای امام اینجوریه؟
خیلی تلاش کردم که در خانه یه چیزی بگه دعوا رو بندازم دیدم نشد.
ولی خب متأسفانه الان ما بغل دست هم هستیم.
درخواهی تو چقدر ببین تو چقدر زرنگی به رو خودت هم نیوردی هم بقل هم نشستین و آفرین.
نه ولی واقعا جدی گفتم به خدا محمد رضا جان خیلی خونسرده، آدم دارومیه، مثلا لقب دارم نوش اتحادیه مرد یخی، چون اینقدر خونسرده این لقب رو بهش دادن.
ببینم کجا این که پیش همین؟
ما تهرانیم.
نه ما که میدونیم تهرانیم. کجا این؟ ساعت ده شب؟
نه خانه کشتیم.
خیالم راحت بشه این زنگ بزنم آقای دبیر تایید میکنه الان.
بله.
چیکار میکنی الان بعد المپیک اینجا چیکار میکنی؟ المپیک
کجا هستی؟ جلسه ای داریم با
وزیر
راه و شهرسازی عزیز
آقای رستم قاسمی. آقای گرایی این آقای رستم قاسمی همه جا هست غیر وزارتخونه خودش. یعنی یه روز تو وزارت نفته، یه روز فدراسیون کشتی. میخوام پاداشو اینا بدن؟
ان شاء الله.
بچه ها چیزا شنیدین؟ یکی از کشتیگیرهای آزاد اسمشو یادم رفته، یعنی واقعا نمیدونم
کدوم، قاسمپور،
همونی که بهش کارت هدیه 1 میلیون دادن بعد کارت مسعود بوده. بله. یه چیز عجیبی بود.
واقعا مسعودین عزیزم دقتشون رو بیشتر کنن، واقعا شأن ورزشکار اونم کشتیگیری که قهرمان جهان بوده سالانه است، این نیست که اصلا بخوان بیان حالا اصلا کارت هدیه 10 میلیونی اصلا شأن کشتی نیست. امیدوارم که مسئولان از دقت بکنن و شأن ورزش کشتی رو نیارن پایین، انشالله که دیگه خطا ازشون تر نزنه.
فقط احترام دیگه، یعنی شما دنبال احترامید.
پول و اینا که اصلا پول مهم نیست آخر، فقط ما بارها هم کشتیگیرها توی مسابقات شاه امامی باید دقت کرده باشه گفتن ما فقط هدفمون شاطرن دل مردمه.
میفهمم.
اون قسمت مادیش حالا بخشی از اون زحماتی ما میکشیم هست، حالا آخه ما نه شغلی داریم نه بله. فقط ورزش کردم و هم کشتی گرفتن، ولی هدف هستی ما بالا بردن پرچم کشورمونه.
محمد رضا تو بودی الان وزارت نفت استخدامت کرد؟
محمد علی بود ولی اصلا اشتباهی داره.
آره به نظرم این که اصلا رسانه‌ای شدم چیز خوبی نبود. وظیفه بالاخره دولته که هوای قهرمانه شده، ولی تو پولدار شدی محمد رضا. من یه حساب سرانگشتی کردم تو الان ماشاءالله که بچه پولدار شیرازی.
ای بابا
قبول. آقای درخانی درست میگم؟
کاملا
درسته.
ما هر روز از تو چیز رد میشیم، از این اتوبان چمران رد میشیم، یکی از شرکت‌های خودروسازی عکس محمد رضا رو انداختن نوشته انتخاب محمد رضا گردی.
حالا من از طرف محمد رضا این حرفو میزنم، شاید خودش نخواد بگه، ولی وزارت ورزش هنوز پاداشه المپیک رو نداده. پاداشه
کدومو نداده؟ اون 300 میلیون رو نداده یا 2 میلیارد رو؟
2 میلیارد رو نداده.
جفتشو.
جفتشو. نه بابا 300 رو که پای سکو میدادن محمد رضا.
اون که کمیته المپیک میداد.
خب وزارت ورزش اون پاداشه که بعد میداده رو نداده.
نداده بعد.
ای بابا. آره.
همیشه اون چیز فکر کنم تو ایران مد شده. دو سال بعد از اینکه مدال گرفتی به پاداشتون میدن.
حالا خدا کنه اون یه جایزه به یورو قرار بود بدن، امیدوارم اونو به یورو بدن، یعنی نه این دوباره
تبدیل به
آره تبدیل به ریالش کن، چون بالاخره شماها زحمت میکشین، عمر و جوانیتون رو میذارین و میرید تو زمین برای اول اینکه پرچم ما بره بالا، پرچم خانواده های ایرانی بره بالا، پرچم مردم ایران بره بالا و این غرور ملی که شما به ما میدید میلیاردها تومان میارزه. امیدوارم که حواس عزیزان در وزارت ورزش و فدراسیون کشتی هم، حالا شما که اسپانسر هم داشتین، فدراسیون هواتون رو داره دیگه نه؟
بله خب اسپانسر تیم کشتی همراه اول هستن،
واقعا
زحمات زیادی واسه کشتی میکشن، انجام دادن مدیر عامل همراه اول از آقای اخوان تشکر.
یعنی شما الان دیگه کم کم اینه که قبض موبایلاتون دیگه نمیاد براتون دیگه، صفر دیگه، هر کاری هم بکنین صفره.
نه اینجوری نیست، حالا بحث مالی هست که خدمت رئیس فدراسیون کشتی رو باید بگن. نه آقا ما هم اینجوری قرار پرداخت میکنیم مثلا.
محمد رضا اگه قرار باشه یه روز فیلم تو بسازن، یعنی زندگی نامه تو بسازن، دوست داری کی نقش تو بازی کنه؟
یه بازی هم سال ازم پرسیدن، دوست داشتم نوید محمد بره نقش
بازی. آره قیافاتون هم هم میخوره، نویدم یه یخ درون داره.
آره
تو هم که مرد یخی. بعد نویدم تا حالا یادم نمیاد که نقش ورزشکار بازی کرده باشه. آقای درخانی شما چی؟
من دوست دارم آقای اشکان خطیبی بازی کنه نقشم.
چرا؟ یهو؟
ماشاءالله بدن خیلی خوبی دارم، ورزشکار هستم.
آها آره خیلی خوب ورزش میکنه اشکان. یهو هم اینجوری شده؟
آره تقریبا هم قدیم. آره گفتم دوست داشتم اون بازی کنه.
آقای گرایی و آقای درخانی، عموما ستاره های کشتی یه دونه رقیب اصلی دارن، مثلا حسن یزدانی ما با تیلور، آقای علیرضا حیدری با اون کورتانیتزه، میدونی اینا بالاخره با هم کوری داشتن. تو ممرز اول تو بگو رقیبت کیه، اونی که باش کوری داری کیه تو دنیا؟
حالا یه دونه استابله داشتیم که اون بردم شخص دنیا کشتی خود عوضی
کرد. یعنی الان واقعا بی رقیبی دیگه نه؟
نه بیرقیب
ممرز فکر میکنی میتونی رکورد چیزو بزنی، حمید سوریانو بزنی تو فرنگی تو مدال؟
حالا ما تا اونجایی که در توان داریم تلاش میکنیم، انشاءالله تو هر مسابقه که پا میزنیم بتونیم پرچم کشور اونو بالا ببریم و تا اونجایی که توان داریم برای کشور اون بجنگیم.
خدا خیرت بده. آقای درخان شما کیه رقیب تو دنیا؟
میگن قهرمان دنیا رقیب نداره تو دنیا، ولی خب یه چیز اشتباهیه به نظر من. هر سال یه پدیده توی کشتی رو میشه، پیش میاد که یه پدیده معرفی میشه به کشتی ها. حالا فعلا که این کشتیگیر گرجستانی به نظر من بهترین رقیب هم بوده توی مسابقات، واقعا اذیتی هم کرد و اینکه قدن هم خوش کشتی گرفته بودم، خیلی کشتیگیر فنی و باهوشی هست.
ایشالله که همیشه ضرب فنیش کنی. دمت هم گرم. این روحیه‌ای که تو داری که اینقدر افتاده ای و میگی که اینجوری نیست و هر سال بالاخره یه پدیده میاد، این نشون میده که توی پهلوون به تمام معنا هم هستی. ایشالله که امسال هم سال ازدواج هر دو بزرگوار باشه دیگه.
ببینیم تا چی پیش بیاد.
تا چی پیش بیاد که عزیزم دیگه پیش اومده
دست دمون زن نمیده.
بابا ما الان ممرزا که الان سوپر استار عزیزم، تو کل تهران عکسشو زدن. شما هم که افتخار آفرینی، طلای جهانی داری، پهلوونی، هر جا بری انشالله بهتون نه نمیگن.
عزیز شما انشالله شهرش مهیا بشه، حتما ازدواج
انشالله، انشالله که خوشبخشین و بازم بتونید سالیان سال انشالله تو یک دهه آینده هر دوتون پر از مدال طلا باشه جیبتون. خیلی خوشحال شدم.
مرسی، متشکرم.
شب بخیر، مراقب خودتون باشید. خیلیتون باشید. پیامک اومده مستاق، این که شاعر میگه اگر با من نبودش هیچ میلی، چرا ظرف من رو بشکست لیلی، دقیقاً نگاه کنه چه. سلام مصطفی، خودت بعدم میاد ولی برنامه تو دوست داشتم، خدافظ. یه تشنگ مرسی احمی نوشتی. میگه که اسم موزیک که بهتون گفتم دیگه، آقای حسام خوندن، چقدر موزیک به دلتون نشسته، آفرین. نوشته که آقای امامی جدن طلبم تا هستی راجع به واکسن برکت صحبت کنی، در موردش اونقدری که لازم بوده صحبت کنیم، کلن در مورد واکسن ما خیلی تو این برنامه صحبت کنیم. امیدوارم که حالا برنامه های دیگه ای که اجتماعی یا شاید پزشکی تو شبکه بیشتر بپردازن به واکسن. ما اندازه خودمون به وسع ناچیز خودمون در مورد این قضیه صحبت کردیم. یکی از گفتگوهامون در برنامه صحنه که همین اخیران هم انجام شد و اونم یه جریان تلخ و توی فضای مجازی و رسانه ها را انداخت، مصاحبه بنده حقیر بود با عرشه اقدسی عزیز. شب عجیبی بود، با هم گفتگو کردیم و فقط دو هفته بعد خبر فوت عرشه هممون رو شوکه کرد. و عجیبتر این که ما در اون مصاحبه فقط در مورد مرگ صحبت کردیم، انگار ارشاد خبر داشت که به زودی قراره یه اتفاقی بیفته.
تو به این قضیه فکر کردی که اگه این باز نشه چی میشه؟ یا مثلا من ارشاد اقدسی که دل بزرگی دارم، جیگر شیر دارم و از هیچی نمیترسم، خدای نکرده تو یک کدوم از این حوادث اگه اتفاق برام بیفته چی میشه؟ اصلا خودت دوست داری چه اتفاقی برات بیفته؟
در مورد مردن، من فکر می‌کنم مردن یکی از شیرین‌ترین لحظه‌های زندگی هر انسانیه که حالا متأسفانه یا خوشبختانه ولی یک بار فقط درش اتفاق میفته. و فکر نمی‌کنم واقعا مردن چیز ترسناکی باشه یا چیز بدمزه‌ای باشه. من زمان خیلی لذت بخشه و به موقعش برای هر کسی اتفاق میفته و کسی نمی‌تونه تعیین بکنه که چجوری می‌تونه بمیره. ولی من برای خودم خب طبیعتاً دوست ندارم روی تخت بیمارستان یا روی تخت خونمون بمیرم. من چون کوه انگیزم، خب من یک عالمه انگیزه دارم زندگی دارم، حداقل معادل زندگی که کردم موازی زندگیمون اتفاق برام بیفته.
من تفنگی شدم رو به نبودن هایت، رو به یک پنجره در جمعیت تنهایت. فکر کردم که خودم را به تو نزدیک کنم، نزدیک کنم. بی هوا بین دو ابروی تو شلیک کنم، شلیک کنم. خنده های تو مرا باز از این فاصله کش، قهر نه دوری تو قلب مرا بی گله کشت. موج موهای بلند تو مرا غرق نکرد، حسم از سردی این بی خبری فرق نکرد. خنده های تو مرا باز از این
نوشته الان تازه میفهمم برنامه صحنه چه جواهری بود. عادت ماست وقتی چیزی رو داریم قدرش رو نمیدونیم. امیدوارم از این دست برنامه ها باز هم توی رادیو ساخته بشه. حتما ما هم امیدواریم که تیم های مختلف برنامه سازی بتونن برنامه های جریان ساز بسازن. و من هم چیزم بهتون بگم، حالا من محمد بخشش بچه های دیگه که تو برنامه بودن در کنار هم دیگه خیلی تلاش کردیم، اما اگر حمایت آقای سهرگرد، حمایت آقای محمودخوا و پشتیبانی و همفکری و راهنمودهای مدیرای ما نبود، اصلا این اتفاق اصلا شکل نمیگرفت. چون بالاخره میدونید که 1001 اتفاق باید دست به دست هم بره تا برنامه شنیده و دیده بشه و راه خودش رو پیدا کنه. فردا آخرین برنامه ما در طول تاریخ بشریت در برنامه صحنه است. آقا چرا اعتراض میکنید؟ در طول تاریخ بشریت یک برنامه صحنه است، فردا آخرین شب برنامه ما در طول تاریخ بشریت در رادیو تهران. اعتراضم نکنید. خیلی هم مثل آقایون و خانم های عزیز و محترم برنامه فردا ما رو از دست ندید. سورپرایز عجیبی داریم، آقای بخشش مهمون عجیب غریب هماهنگ کردن که فردا با هپی اندینگ کار تموم بشه. ساعت 23:56 دقیقه است، امشب 4 دقیقه هم زودتر. خدافظی میکنیم، مخلصم، خدافظ. به تو تنها برسم یا به تو تنها برسم، خنده های تو مرا باز از این فاصله کشت، قهر نه دوری تو قلب مرا بی گله کشت، موج موهای بلند تو مرا غرق نکرد، حسم از سردی این بی خبری فرق نکرد، خنده های تو مرا باز از این فاصله کشت، قهر نه دوری تو قلب مرا بی گله کشت، موج موهای بلند تو مرا غرق نکرد، حسم از سردی این بی خبری فرق نکرد.
صدایی از قلب سرزمین ایران،
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن،
تهران پایتخت خاطره ها. موج همدلی ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
باید بدونیم که علاج ما اصلاح نفس است در همه مراحل.
سالکان را کیمیا،
سالکان را کیمیا، سخن
اهل حکمت. گزاری باید در بوستان معرفت،
بوستان معرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم و سلام. امید که هر جا هستید در پناه لطف الهی موفق باشید و مشتاق معرفت. با برنامه بوستان معرفت در خدمت شماییم تا باز هم در راه روشن حکمت‌های ماندگار روحمان را طراوت ببخشیم.
طبق یک نظریه تمام کارهای اخلاقی انسان ناآگاهانه خداپرستی است. برای توضیح این مطلب یه سلسله مقدمات باید عرض کنم. همین جوری که در باب زیبایی گفتیم، اولین سوال این است پرستش چیست؟ پرستش تعریف کنید، جنس و فصلش رو بگید، تحلیل بکنید، اجزایش رو بگید، عناصر تشکیل دهندش رو بگید. اگر مقصود از پرستش اعمال پرستشانه انسان باشد، یعنی اون کارهایی که انسان می کند به عنوان پرستش، مثلا نماز می خواند، روزه می گیرد، حج می کند، دعا می خواند، صله ارحام میکند برای خدا، اینجور عبادات، اگر مقصود اعمال عبادی انسان باشد، خب توضیحش خیلی روشن است. عبادت مثلا یه نوعش نماز است، نماز هم یه سلسله گفتارها، سخنهاست، یک سلسله اعمال است، یک سلسله نیتهاست، رکوع است، سجود است، قیام است، ذکر است، اینهاست.